بسم الله الرحمن الرحیم.
شغل بستگی به خودت داره، شرایط، میلت، اینا جزو حقوق شماست. آزادی شغل، آزادی اشتغال، آزادی مسکن، آزادی ازدواج که با کی ازدواج، اینا حقوقی که خداوند در اختیار خودت گذاشته. اما در همه این موارد میگه چه اصولی رو رعایت کن، به نفع خودته، به نفع اون طرف دیگه است، به نفع کل جامعه است، دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. قرآن هیچ جا نگفته شما این شغل انتخاب کنید، باید بری این شغل رو بکن. هر شغلی که خدمت به خودت و جامعت و خانوادته، در جهت رشد امت، تأمین حقوق مادی و معنوی خودت و بشر سایر مردم، هر شغلی که در این جهت مفیده، اون شغل مشروعه، بلکه گاهی واجب کفایی میشه، گاهی واجب عینی میشه. میدونید که اگه توی جامعه اسلامی یک تخصصی نباشه و اون نبودن اون تخصص، اون شغل باعث بشه که مردم مشکلات پیدا کنن، گرفتاری پیدا کنن، یا به جامعه در خطر وابستگی و پامال شدن عزت و حقوقش قرار بگیره. بر همه واجب است، واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی تا به حد اکتفا کفایت برسه و نیازهای جامعه برطرف بشه، بر همه واجبه برن سراغش. حالا ممکنه یک محله نونوایی نداره، واجبه بری نونوا بشی. پزشک نداره، واجبه بری پزشک بشی. فیزیک هسته‌ای نداره، واجبه بری. اصلا اینجوری نگاه میکنن که هم مشکلات زندگی حل شه، هم همه مشکلات اجتماعی حل شه. این آقا یه سری مشاغل است، مکاسبی است، اینا محرمه ممنوعه. چرا؟ چون حق الناس و حق الله درش زایل میشه. حالا حق الله هم تعبیر شاید خیلی دقیق، شاید تعبیر دقیق تر از حق الله بشه. حق الناس یعنی حقوق دیگران، حق الله یعنی حقوق خودت، حق معنوی خودت، حق کرامت، حق رشد. چون حق الله چی هست؟ نماز، روزه، اینا هست، درسته؟ اینا حق الله به این معنا که سهم خدا رو بدید خدا ناراحت نشه که نیست، که اینا حق خودته، در واقع حق کرامت و رشد خودته. در واقع باید بگیم حق الناس و حق النفس، اینجوری بگیم درسته. هر شغلی که باعث صدمه زدن به ایمان و جان و مال و کرامت دیگران میشه یا خودت، حرامه. یا همه شغلات، روشی که تو اون شغل به کار میبری، اگه اون روشت، اون روش در اون رشته یا شغل به این نتایج منتج بشه، حرامه. و الا اینه توقعی که چه شغلی داشته، همه شغلات میتونه عبادت باشه. ممکن شما بگید آقا اگه من معلم قرآن بشم ایده یه حتما دینیه، اگه مثلا رفتم یه جایی توی روستای معلم شد، معلم ریاضی شدم، او حالا خیلی دینی نیست. اصلا این تصور غلطه. این تفکیک امر قدسی از امر عرفی، اینا نگاه‌های کلیسایی و بودایی و ایناست. سکولاریسم مثلا نمی‌دونم. تو منطق قرآن و روایات اهل بیت، شما هر شغلی رو اگر حقوق و حدود رو رعایت کنی و خدمت کنی به دیگران، این شغل مثل نمازه، جهاد در راه خداست. داشتم عرض میکردم خدمتتون که قرآن برخلاف بسیاری کتب مقدس ادیان دیگه، معنویت ها، عرفان ها، ایدئولوژی های مادی و غیر مادی، سه بعدی به انسان توجه میکنه، به هر سه بعد انسان. انسان سه بعده، سه بعد داریم ما. یکی افکار و عقایدمونه، جهان رو چگونه میبینیم، چه تفسیری از انسان داریم، خدا رو چگونه میشناسیم، نگاهمون به مرگ، به زندگی، اینا چیه. اینو بهش میگن عقاید، اعتقادات. این یک بعد انسانه. این بعد مربوط به فرهنگ، آگاهی و یک بحث معرفتیست. همون چیزایی که میگن اصول دین برای اینا اومده، اصول دین بیان ایناست دیگه، توحید، معاد، بله، نبوت و ایناست. بیشترین تأکید در قرآن کریم روی توحید و معاد. اصلا شاید هدف اصلی آگاهاندن بشر است به توحید و معاد. بقیهش میاد کمک کنه و مطابق بگه که حالا این توحید تو خانواده چجوریه، آثار عملی داره، ولی نظریه، ولی آثار عملی داره، آثار اخلاقی داره، که اینا دو بعد دیگه انسانه. ایمان به معاد و کفر به معاد، پذیرفتن یا نپذیرفتن این که انسان یه موجود ابدی است، با مرگ تمام نمیشی، تا ابد خواهی بود. این خیلی نکته مهمیه. اصلا نگاه آدم به همه چی عوض میشه، کل سبک زندگی عوض، اصلا جهتت عوض میشه. ببین یه وقت داری اینجوری زندگی میکنی که آقا ما تو 50 60 سال هم هستیم، حالا کم و زیاد شانسی هم کی شانس بیاره چقدر زندگی کنه و کی شانس بیاره چجوری زندگی کنه، مرفه باشه، فقیر باشه، سالم باشه، مریض باشه، توی یک جامعه و خانواده پر از مشکل باشه یا کمتر مشکل، یا این هم شانس یا شانس یا اقبال. ولی همینه دیگه، اخ یه جور زندگی میکنی، سیاستت، تجارتت، قضاوتت، خانوادت، همه چیز، ازدواج، تغذیه، استراحت، تفریح، هنرت، همه چیز یک جهت میره. اگه یه وقت اینجوری دیدی عالم رو که ما تک تک ما پروژه الهی هستیم، تک تک ما میتونیم هدف یه عالم، کل یه عوالم باشیم، قدرت تسخیر اینا همه رو خدا به من داده، قدرت تشخیص به من داده، آزادی برای انتخاب داده. اصلا پیغمبر میفرستی ایمان و کفر بهشت و جهنم یعنی چی؟ یعنی انسان موجودی آزاد است. قرآن میگه انسان موجود آزاده. دو، این موجود آگاهه، میتونه آگاه بشه و آگاهتر بشه. بدون آگاهی و آزادی انتخاب معنا نداره دیگه، بدون انتخاب مسئولیت معنا نداره، بدون مسئولیت گناه و ثواب و بهشت و جهنم معنی نداره. پیغمبر اصلا برای آدم بیعقل، برای موجود بیعقل که پیغمبر نمیفرستن، برای موجودی که آزاد نیست، حق انتخاب نداره، امکان انتخاب نداره که پیامبر نمیفرستن. نسخه رو به کسی میدن که فرض بریه که این شعور داره، آگاهی داره، آزادم هست، قدرت تشخیصم داره، نسخه رو میفهمه. فرض اینه دیگه. حالا همین رو شما در نسبت با این مسائل کل دین بیان بکنید. یه بخش اعتقاداته سعادت و شقاوت بشر، یه بعدش مربوط به اینه که به جهان چگونه می نگریم، چه تفسیری داریم ما از دنیا، از زندگی، از دیگران اینا. بخش دوم ارزش‌های اخلاقیه، یعنی قلب ما، روح ما به کدام سمت بایستد، یعنی تفاوت ارزش و ضد ارزش، چیا ارزشه تو این سبک زندگی قرآنی، چیا ارزشه، چیا ارزش نیست یا حتی ضد ارزشه. اینم دسته دوم اخلاق. دسته سوم عمله، سبک زندگیه. حالا با اون عقاید اگه واقعا من معتقدم که این عالم اول و آخرش خداست، انا لله ما مال خداییم و انا الیه راجعون، و داریم برمیگردیم به محضر خداوند، گرچه همه عالم محضر خداست، که خداوند در قرآن فرماید ای انسان تو رنج بری، یا ایها الانسان انک کادح، بله کادح یعنی تو در یک سلوک توأم با رنجی. حالا زندگی میشه کدح، زندگی میشه سلوک توأم با رنج، ولی سلوک رو به بالا، رو به حق. انک کادحون، تو داری حرکت میکنی به یک سمت، وقتی هم نشستی حتی وقتی خوابیدی داری میری، روح تو، حقیقت تو داره میره به سمت. کجا داری میری؟ الی ربک. تو در یک سلوک توأم با رنج و تلاشی به سوی پروردگار خودت. حالا ایران بعضی هم میگن چون هر کسی با یک وجهی از خداوند ملاقات میکنه میفرماد ربک، یعنی رب هر کسی، یعنی هر کسی با اون ساحت از رب که خودش برای خودش ساخته، چون همه با خداوند ملاقات میکنن، اما هر کس با یک وجه از وجوه خدا ملاقات میکنن. خدایی که من ملاقات میکنم با خدایی که تو ملاقات میکنی با خدای او قرار ملاقات ظاهرا یه جاست، یکیه، اما هر کسی یه جا، مثلا بعضیا تو لوژن، بعضیا تو پایینن، بعضیا دم درن، اینا هر کسی یه جور مال، بعضیا از بیرون درست هم نمیتونن ببینن. اینه ولی فرماد ای انسان با تو چجوری صحبت کنم؟ اولا یا ایها الانسان میگم، بعدا نگی ما شنیدیم ولی نفهمیدیم منظورت ما بودیم، ما فکر کردیم با کسی دیگه داری حرف میزنیم. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح، تو در یک سلوکی تو هم با تلاش و رنج. یعنی چی؟ یعنی دنیا ساکن، زندگی در دنیا سکون نیست، اینجا جای اقامتی است، طویل و استب نیست، استراحتگاه نیست، اینجا مسلکه، تو در حال سلوکی. دو، این سلوک آسان نیست، دنبال همش راحتی و آسایش و اصالت لذت نباش، این سلوک تو هم با کدحه، پس یک حرکت، دو تلاش رنج، سه هدف داری الی ربک، مستقیم داری میای به سمت پروردگار خودت، تو تعیین میکنی با کدام وجه از رب ملاقات کنی. خب بعد کدحن، باز یک تأکید و توصیفیست در مورد اون حرکت. بعد چی میفرماد؟ فملاقی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. خیلی چیز عجیبیه، اصلا کل قرآن همش هر یک آیه به جسمی تکان دهنده است. ای انسان، هدف خلقت تو حضور در اون ملاقات، یک قرار ملاقات داری با خداوند. کل زندگی همه چیزش مقدمه و وسیله است برای آماده شدن برای اون ملاقات. تمام. حالا شما یک جهانبینی شد دیگه، درسته؟ یک تعریف شد از زندگی، از انسان، از جهان، از خدا. حالا شما همین یک گزار، اصلا همه آیات قرآن فکر کن همه رو دادن پس گرفتن، یکیش جا موند. یک آیه خدا یک کلام به ما گفته. من سوال میکنم از خودم، شما همین یک جمله رو اگر جدی بگیری زندگیمون زیر رو نمیشه؟ اصلا همینجوری که الان داریم زندگی میکنیم زندگی میکنیم؟ شغلت مهم نیست، هر شغلی هستی، هر شغلی هست، نژادت مهم نیست، زمانت مهم نیست، 5 قرن پیشی یا 2000 سال بعدی، زمانت مهم نیست، مکانت مهم نیست، خانوادت مهم نیست، انسانیتت مهمه. یا ایها الانسان، خطاب به انسانیت انسانه، خطاب به جنسیتش، زنی، مردی، نژادش، قومیتش، زبانش، طبقهش، زمانش، مکانش اصلا نیست. یا ایها الانسان، خب این سبک زندگیت عوض شده. یا وقت میگه که همین الان که ما اومدیم اینجا، یا بعد میری کجا، بعد میری کجا، رشته درسی میخونی، همه اینا رو یه وقت میاری تو پروژه ملاقات با خدا قرار میدی، آمادگی برای ملاقات. وقتی میخوای یه مجلس عروسی، مهمونی، دیدار یک کسی آدم مهمی بری، چقدر آدم ملاحظه همه چی رو میکنه، چی بپوشم، چی کار کنم، اینا چجوری همه چیزو بررسی برنامه‌ریزی میکنی. خدا میخواد میفرماد خودتون رو آماده کنید برای ملاقات. خیلی ملاقات مهمی و بزرگه، بزرگترین اتفاق توی تمام زندگیتونه. و کل زندگی که میکنیم شبانه روز تأثیر داره در نحوه اون ملاقات. تمام شد، زندگی زیر رو میشه. پس عقاید یک چیزای اعتباری قرار داده نیست که خب حالا اون مسلمانه، اون کافره، اون مسیحیه، اون شیعه، اون سنیه، اون شیعه لندنیه، اون شیعه علکیه، اون یکی فلانه، اون بت‌پرسته، اون شیطان پرسته، اون خدا پرسته، اون میگه خدا یکیه، زرتشتی جهان رو دو قطبی میبینه، مسیحی تثلیث سه قطبی میبینه، مشرک، بودایی، هندو میلیون و یک میلیون قطبی میبینه. مهم نیست، اصل معنویت، اصل این که قبول داشته باشی یک عالم غیر ماده هم هست. نه آقا، اصل این نیست، یه بخشی از اصله. اصلا بیشترین موضع‌گیری قرآن با مشرکینه، نه با ملحدین. کفاری که قرآن میگه، کفار غالبا کافر ملحد که ماتریالیست و میگه اصلا جز ماده هیچی نیست، نیست. اینا خیلی کم بودن همیشه، الان هم کمن. الان هم شما تو دنیا برو، عوام یا دانشمند، هر کی فرق میکنه، عوام و خواص کم کسی هم. من خیلی کم دیدم که صریح بگه که من قطعا ملحد و ماتریالیستم و اثبات میکنم عالم جز ماده نیست. اینا یک اقلیتی هن. همه جای دنیا معنویت و اخلاق و خدا و اینا رو اجمالا قبول دارن، منتها توأم با خرافات و شرک. پس سبک زندگی عمل، چگونه زندگی کنم؟ حالا با این عقاید، این هم ارزش‌های اخلاقی، میگه حرص نباشه، مثلا خست نباشه، کینه نباشه، چی نباشه، اینا باشه، اونا نباشه، اینا رو در خودت به وجود بیاری، صفات رو اونا رو حذف کن. مثلا جهاد با نفس چیه دیگه؟ به ما میگن خیلی سخته، واقعا پیغمبر میگه جهاد اکبره، میگن مبارزه با همه دشمنان خدا و مردم، یک طرف همش، یک کفه مبارزه با خودت، مدیریت خودت، ای از اونا سخت‌تره. ممکن تو 100 تا جنگ بجنگی پیروزم بشی، تو یکی اغلب شکست می‌خوریم، یعنی خودمون نمیتونم مدیریت کنم. خب پس تأثیر داره. ببین میگی که حالا خیلی خب ما می‌خوایم قرآن جاودانه، ما می‌خوایم قرآنی زندگی کنیم. حالا چه قرآنی زندگی کردن چه جوریه؟ خب تو که باید بخونی، باید تفاصیل ببینی، باید مطالعه کنی، بیندیشی، روایات رو ببینی. و در یک روایت هم دیدم که قرآن با هر مخاطباشو میشناسه، با همه یه جور حرف میزنه، به افراد به اندازه شعورشون و به اندازه تقواشون، یعنی صداقتشون، با هر کسی همونو میگه. اگر از قرآن کم میفهمی، مشکل اینه که ظرف نداری، ظرف تو معکوس گیری، بارون هر چی بباره ما ظرف و ظرف رو برعکس بگیریم کاسه رو، خب چیزی به ما نمیرسه که سیرابمون نمیکنه. ظرف بعضی از ما یک انگشتانه است، همون اندازه میفهمیم. اما اونایی که ظرفیتشون رو گسترش میدن و دادن و ظرف بزرگی میارن، که این گسترش ظرفیت یکی از طریق آگاهی و معرفت، رشد علمی و عقلیه، و از او مهمتر، از او خیلی مهمتر، همین تزکیه و تهذیب و رشد باطنیه. الله الان بنده میتونم برای شما 100 ساعت راجع به قرآن و آیات تفسیر اینا معنیش چیه، کلمه لغت چیه، نه عمل کنم، در حالی که هیچ بهره ای من از این آیات نبردم تو زندگی، به دلیلی که تمام خصلت هایی که خداوند میفرماد در خودتون ایجاد کنید یا اونا رو حذف کنید، من اونا رو ایجاد نکردم، تقویت نکردم، اونا رو هم حذف نکردم. خب چه جور بهره بردن از قرآن؟ یعنی جور کاسبی با قرآن. ولی آدمای ما دیدیم که با عمل به جایی رسیدن، با عمل و اخلاص به جایی رسیدن که عالم درجه یک به اونجا نرسید اصلا. اخلاص و عمل، در امواده که میدونی عمل کن. ما آدمایی دیدیم کم سواد ولی با اخلاص به همون مقداری که فهمیدن عمل کردن، اینا یک شبه راه 100 ساله رفتن. آدمایی هم هستن و داریم و هستیم که ممکنه 30 سال 40 سال داریم اینا رو میخونیم، میگیم، تدریس میکنیم، بلدیم، ولی به لحاظ انسانی همون پایین موندیم. میخوام بگم حتی لزوماً به اینم نیست که کی چقدر مدرک مدرکی داره تو حوزه یا تو دانشگاه، لزوماً به اینم نیست. ما اولیاء الله بی سواد دیدیم تو جبهه ها. من دیدم کسانی که اولی جزء اولیاء الله قطعا بودن با توصیفاتی که میشه و سواد خواندن نوشتن هم خیلی نداشت. قرآن کریم به هر سه بود پرداخته. یک بود، یک بخشی از آیات قرآن راجع به اصلاح زاویه نگاه ما به هستیست. میگه درست به خدا نگاه کن. منکر خدا خیلی کمه که بگه قطعا خدا نیست. با اونها هم قرآن سخن گفته. اف الله شک، آیا در خداوند شک ممکنه؟ معنیدار منطقی اصلا؟ فاطر السماوات و الارض، تو چجوری آسمان ها و زمین رو میبینی؟ تو اونا که شک نداری، اگه تو اونا هم شک داری که هیچی دیگه. اگر عالم طبیعت آسمان‌ها و زمین رو می‌بینی، چگونه به ذهنت خطور می‌کنه؟ این چه تز قابل دفاعیه که اینها فاطر نداره؟ بعد می‌فهمم اف الله شک، آیا در خداوند شک؟ خداوند کیه؟ به وجود آورنده همینایی که داری می‌بینی. یعنی چی؟ یعنی کدوم منطقه که به تو اجازه میده به پذیری که اینا فاطر نداره؟ کدوم منطقه که نفهمی اینا مفتورن؟ مفتورن، این خلق شدن و مفتور بدون فاطر نمیشه. اما بخش عظیم خطابات قرآن با انسانها اینه که زاویه نگاهتون رو به خداوند درست کنید. خدا رو قبول دارید، بلکه خدایان قبول دارید، اما نمیشناسید شما مفهوم خدا رو، حقیقت خدا رو نفهمیدید اصلا. لذا خداشناسی های غلط، خداشناسی های خرافی، خداشناسی های مشرکانه، قرآن با اینا خیلی مبارزه میکنه. یه بخش هم مسائل اخلاقیه که خب حالا فرضاً فهمیدی، خیلی خوب، خدا هست، یکی، قیامت هم هست، اینا پیغمبر هم آمدن، ایشون هم پیغمبر و آخرین پیغمبر نعمت شد، بعد چی؟ اینا همه رو بلدم، اما یه آدم رزل، یه آدم رزلی هم که پوست دیگران رو میکنه، اعتقادات تو ذهنم درسته همش، اما صفات رذالت های اخلاقی حاکمه، حسود، خسیس، حریص، کینتوز، لجباز، متکبر، و اون طرف یک انسانی که مهربان، باگذشت، خادم خلق، اهل ایثار، اهل انفاق، اهل جهاد در راه خدا، خدمت به خلق. خب اینا دو تا تیپ آدم هن، هر دوشون هم مذهبی هن، هر دوشون هم کلاس قرآن میرن، فعال قرآنی هن، هر دو فعال قرآنی هن. خب این هم یک بخشش دیگه. سه، ممکنه کسی بگه که آقا من ذهنیاتم اصلاح شد، عقایدم درست شد. خب هیچ کسی همچی حرف نمیتونه بزنه، همه ما تو عقاید تو چار انحرافات و شرک و گرفتاری هستیم، توجه نداره، ما خیلی چیزا اصلا نمیدونیم، همینجور کلی چیزا میدونیم. فرض کن ذهنیات ما 100% درست، بعد اخلاقیات، فرض کن از نظر اخلاقی هم آدمای واقعا خوب و اخلاقی شدیم. اما یه گوشه نشستی عمل نمی کنی. اصلا از کجا بفهمی؟ شما از کجا می فهمید من حسودم یا بخیل هستم، اهل بخلم یا اهل ایثارم؟ شما از کجا می فهمی؟ اصلا من خودم از کجا بفهمم واقعا اهل بخلم یا ایثارم؟ این صفت باید تو عمل خودشو نشون بده. ببین شما تا تو خطر قرار نگیری خودت هم نمی فهمی که شجاع هستی یا نیستی. خیلی ما آدم ها داشتیم و خودمونم هم خیال میکنیم شجاعیم، تو موقعیت قرار نگرفتی. حتی زمان جنگ خب خیلی ها که میترسیدن نمی آمدن، اونایی که می آمدن همه یه جور نبودن. هم آدم داشتیم تو شرایط خطر شهید میدید، جانباز مدید یکی مجروح افتاده آتش سنگین فلان نه، یکی میدید محکم مثل که خونه خالش اصلا آرام، یکی هم میدید که دست پاچه ترسیده حتی گریه میکنه، چهار تا شهید میبینه دو تا سیمی گریهش میگیره. خب اصلا اینا هم نمیدونستن قبلش که اینجوری هم، آدم خودش هم نمیدونه. شما الان اگر فقیری هیچی نداری هنوز نمیفهمی که خسیس هستی یا نیستی. یکی هم دست و بالت که باز شد بعد ببینه ای عجب آدم خسیسه، ای پدر مادری بود او طرف. این تا وقتی که چیزی نداشت هی میگفت که آقا کمک کنیم کمک، وقتی که خودش آب دید ای عجب شناگر ماهری، اصلا به کسی کمک نمیکنه. آقا ما ریاست طلب نباشیم، تو اصلا تو موقعیت ریاست قرار نگرفتی که معلوم بشه ریاست طلب هستی یا نیستی. اگر آمد این فرصت ریاست پیدا شد حالا معلوم میشه که تو ریاست طلبی هم. لذا میگن او عقاید خوب و ای اخلاق خوب باید تو عمل خوب خودش نشون بده، یعنی تو صحنه عمل، عمل فردی اجتماعی، اونجا معلوم میشه که او عقاید واقعا چقدر ما قبولش داریم، چقدر ورور زبانه، او اخلاقیات چقدر سطحی و بیریشه است، چقدر ریشه داره در عمق وجود ما، اونجا میفهمی. قرآن دعوت نمیکنه به زندگی تو قار، میگه وارد همه مشاغل اجتماعی بشید. ازدواج یه خانمی رو امام صادق علیه السلام یکی از خانمای خیلی با فضیلت از نظر علمی و اخلاقی دیدنش، امام صادق علیه السلام به ایشون گفتن که شما چرا ازدواج نمیکنید؟ گفت که من میخوام که هیچ دل مشغولی جز خداوند نداشته باشم، من میخوام تماما وقف خداوند باشم. امام صادق فرمودن که خب یعنی شما از فاطمه سلام الله علیها هم بیشتر منقطع از دنیا میتونی باشی یا میخوای باشی؟ ایشون یک تعبیر از فاطمه چیه؟ بتول. بتول یعنی کنده شده، کنده شده، منقطع، یعنی کلن از یه عالم عبور کرده، بدنش توی عالم خودش از یه عالم عبور کرده. بتول یعنی گفت ایشون اگه قرار بود رشد انسان در فاصله گرفتن از خانواده و زندگی اجتماعی و اونم سیاسی و چینا باشه، خب ایشون این کارو میکرد، ایشون نه ازدواج میکرد نه وارد فعالیت‌های اجتماعی میشد نه خانواده تشکیل میداد. این تصور غلطه. بتول بودن، منقطع بودن، الهی بودن اینه که وارد زندگی، وارد اقتصاد بشی، وارد سیاست بشی، خانواده تشکیل بدی ولی پاک بمانی. تا خانواده تشکیل ندادی که نه، معلوم نمیشه که تو چقدر اهل صبر و فداکاری و اینا هستی. اصلا این خصلت صبر، خصلت فداکاری، مدارا، گذشت، عشق به این که تو کار کنی یکی دیگه لذتش رو ببره، اینا کی به وجود میاد در آدم؟ وقتی که وارد خانواده بشی، وارد جامعه بشی، و الا همینجور تو اتاق بشی با تصوراتت رسیدی به مراتب بالای عرفانی و اخلاقی. نمیشه که. لذا همه جا قرآن فرمود ایمان و عمل صالح کنار هم. ایمان بدون عمل صالح نه، عمل صالح بدون ایمان نمیشه. باید بری اردوی جهادی زیر آفتاب عرق بریزی، نوکری مردم رو بکنی، اونجا معلوم میشه که واقعا اهل کار هستی یا نیستی، چقدر هستی، ظرفیتت چقدره، انگیزت چیه. این قضیه. خب حالا با توجه به این که انسان یه موجود سبعدی است، قرآن یک کتاب سبعدی است، ولی این سبعد از هم تفکیک نمیکنه. گاهی تو یک آیه هم بعد عقایدی هست، هم بعد اخلاقی هست، هم بعد عملی هست. عمل هم فردی هم اجتماعی، هم عباده به معنی عبادت به معنی خاص، هم عبادات عام، که کل زندگی رو قرآن میگه عبادت. قرآن میفرماد کل زندگیتون رو تبدیل کنید به عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی به خداوند نزدیک شدن، یعنی به او کمال مطلق و جمال مطلق نزدیکتر شدن. کل زندگیتو بکن عبادت. دائم الصلات، صلات یعنی دعا، یعنی صلات یعنی وصل به خداوند. صله وصل، کل دائم الصلات یعنی دائم در نماز، یعنی کل زندگی تو بکن. همینجا الان ما نشستیم عبادت مثل نماز، اگه اهدافمون درست باشه. این سگانه ای که عرض کردم، این سگانه همه جا تفکیک نیست، خیلی جا عرض کردم با همه. قرآن در باب اعتقادات مردمی که اون زمان بودن و اعتقادات کل مردم همه زمانها اظهار نظر میکنه، حتی در مواردی وارد جزئیات شده، در یک مواردی به کلیات اشاره میکنه، در یک مواردی جهت رو نشون میده، بقیهش رو میگونه میدونه شما با کمک عقل و تجربه و اینا میتونه بفهمید. او عقایدی هم که مال او زمان بوده الان دیگه خیلی رایج نیست، اونا هم نگید که خب حالا او آیه موضوعش تموم شده دیگه، مال او وقت بوده، مثلا یک چیزی بوده اون موقع حالا نیست. اولا خیلی از اونا حالا هم هست، به شکلای دیگه هست. مثلا شما خیال میکنید بت پرستی تمام شده، الان 2-3 میلیارد از جمعیت بشر بت پرستن، همین الان، هم عین حجاز، عین عربستان 1400 سال پیش بت دارن. شما کل هند و ژاپن و اینا همه رو برید، همه بت دارن. توکیو، دانشگاه توکیو جلسه داشتیم رفتیم و گفتن بریم معبد بزرگی داره توی معبد، همه جا پر معبد دیگه، پر بتخونه است. رفتیم توی معبد بزرگ، خیلی جالبه، بت‌ها همونجور کوچیک و بزرگ، بعد چون بیشتر هوا سرد بود و اینا همه رو لباس تنشون کرده بودن، لباسای کاموایی، بعد جلوی بت‌ها آب غذا، همه طرف هم دانشگاه توکیو اومده اینجا جلوی بت‌ها اینجوری می‌کنه، مهندس متخصص یک کمپانیه، بعد میاد جلوی بوتا تعظیم میکنه و نظرم دارن، نظر میکنن، کاغذ میمیسن، نخ گره میزنن، شم روشن میکنه. شما فکر نکنید تمام شده، 2-3 میلیارد بت پرست هم یالان هست، این همون زمان. اونا هم نمیگفتن این چوبا و سنگا خداست، که اینا نماد و علامت خدایان بود که به خدا، خدایان هم به خدا وصله، خدای خدایان قبول داشتن. آمریکای لاتین، آفریقا، خود اروپا، بخشی از امریکا، بخشی از آسیا، بخشی مهم از آسیا میان بت پرستن. ضمن اینکه مسیحیان هم به یک معنا جلوی مجسمه خب حضرت عیسی، حضرت مریم، اینا رو میگن خدا و پسر خداست، از همون چیزی میخوان، از خود مسیح که این نماد اوست چیزی میخوان. خب اینا هم به یک معنا، یعنی همین الان شما دقت کنید اکثر بشریت هنوز تو همون عوالمه، توحید اینجوریه. بعد تازه بین خود مسلمان هم انواع و اقسام، نه به شکل بت جسمی هست، بخشش پس هست هنوز به شکلهای دیگه، بخشش هم اگر نیست یه عقاید غلطی او زمان بوده قرآن باش برخورد میکنه که الان ما مثلا خیلی واضح نمیبینیم نمونه هاشو، اونم ملاکاتی درش هست، ملاکایی درش هست که همین الان اون ملاکا وجود داره. بعضی اعتقادات قرآن وقتی آمد اعتقادات بشر رو به 3 دسته، یعنی 3 تا موضع گرفت. یکی یه سری اعتقاداتی بود درست بود، پیامبران قبل گفته بودن، اینا مونده بود، اونا تایید شد، تأکید شد، قرآن فرمود این اعتقادات درسته، اینا رو درست بفهمید، بعد تفسیر نکنید، درسته. یه سری اعتقادات مخلوط شده بود، حق و باطل، شرک شده بود، اینا رو قرآن میاد اصلاح میکنه، میگه این بخشش که میگی درسته، اما این بخشش خودتون اضافه کردید، تراشیدید، اختراع خودتونه. خدای خدایان هست، خدایانی وجود نداره. اینا به فرشته ها، به جن میگفتن خدایان، گاهی به خود قوای طبیعت میگن خدایان. نسبت فرشتگان با خداوند رو درست نمیفهمیدن، تو فلسفه تعبیری به رب النوع، ارباب انواع میشود.